فناوری الان تعداد بسیار زیادی شرکت دانش بنیان مستقیما بیش از 40 پارک علم و فناوری به شکل‌های مختلف در کشور شکل گرفتن، دارن خدمت میدن. ویژگی اصلیشون اینه که عمدتا یک خوشه‌ای از فناوران و نوآوران اونجا شکل گرفته که این خوشه اجازه میده که مسائل دانشی سریعتر توسط به اصطلاح تیم ها شناسایی بشه، بتونن همکاری کنن، اونجا همدیگه رو پیدا بکنن و بتونن کارهای بزرگتری رو تعریف کنن. ضمن اینکه مثلا هزینه مکان و اینهایی که در اونجا ارائه میشه به صورت حمایتی است. برخی از پارک های ما که توانمندی بیشتری دارن، اونا اومدن منتورها، مربیها و مشاورانی رو در کنار این شرکت ها قرار دادن که اونها رو در امر شرکت داری کمک میکنن. چون واقعیتش اینه که بحث شرکت داری در حوزه دانش بنیان صرفا محدود به توان و تخصص فنی افراد نمیشه، بلکه شما توانمندی های مدیریتی، مالی، بیمه و سایر موارد رو هم مورد نیاز دارین که در این پارک های مفناوری این امکان داده میشه. در مورد شرکت های دانش بنیان هم که بخش زیادی از اونها در همین پارک ها و مراکز رشد مستقر هستن، و ما سال 89 قانونی تحت عنوان قانون شرکت های دانش بنیان مصوب شد، تقریبا سال 91-92 قانون به شکل اجرایی در اومد. الان که خدمت شما هستیم بیش از 5000 شرکت دانش بنیان در کشور به ثبت رسیده که باعث افتخار است و خیلی از گره های کشور در حوزه های حتی تحریمی رو دارن رفع میکنن و خب گردش مالی های بالایی در این شرکت ها تقریبا نیمیشون، نزدیک به نیمیشون شرکت های نوپا هستن، شرکت هایی که زیر 5 سال سابقه دارن و خب روی حوزه دانشی خاصی شروع کردن، انشالله در سالهای دیگه به شرکت های بزرگی تبدیل میشن و نزدیک 50% اونها شرکت های بزرگتری هستن که در سایزهای متوسط و بزرگ هستن. خیلی از این مثالهای نوآوری هم که الان مردم با اون مواجه هستن در کشور در غالب همین شرکت های دانش بنیان هستن که بخشی هم ارزآوری خیلی خوبی دارن، صادرات خیلی خوبی دارن، صادرات دانش بنیان شو صادرات دانش بنیان، صادرات بسیار با ارزش افزوده، هم موجب جلوگیری از ارزبری فراوانی در کشور شدن. من اگر بخوام یه جمع‌بندی بکنم بگم چه اتفاقی افتاده، ما در کشور یه زیست بومی تحت عنوان زیست بوم فناوری نوآوری شکل گرفته که یک زنجیره، این زنجیره از دانشگاه شروع میشه، از همون طرح‌های پژوهشی و پایان‌نامه‌هایی که بعضاً ما خیلی هم بهش دقت نظر نمی‌کنیم و خیلی توجه نمی‌کنیم، ولی این زیست بوم از اون نقطه شروع میشه، وارد یک فضای تشکیل هسته‌های نوآوری که برای حل یه مشکل تشکیل میشن وصل میشه، بعد میاد تبدیل به یه مجموعه حقوقی میشه، در مرکز رشد و پارک‌های علم و فناوری مستقر میشن و وقتی بزرگتر میشن اینا میرن در خودشون در قالب شرکت‌های تحت عنوان شرکت‌های دانش بنیان تعریف میکنن. این زیست بوم الان عمرش در ایران مثلا پارک‌ها و اینا به نزدیک 2 دهه میرسه، ولی این شرکت‌های دانش بنیان و زیست بوم شرکت‌های دانش بنیان تقریبا 1 دهه و شاید هم کمتر از 1 دهه هست که شکل گرفته. ما باید از این زیست بوم حفاظت کنیم. حفاظت از این زیست بوم میتونه ما رو به سطحی از توانمندی فنی و تخصصی برسونه، به خاطری که ما برای توسعه فنی نیازمند انباشت دانشی و ما انتظارم اینه که این انباشت دانش از طریق شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد شکل بگیره و انشالله نیازمندی‌های فناوری کشور کاهش پیدا کنه و ایران به جای اینکه صادرکننده نفت باشه، مشهور باشه به صادرکننده دانش فنی و محصولات فناورانه و دانش بنیان. انشالله در ورود به قرن جدید شمسی ما چنین اتفاقی رو داشته باشیم و انشالله کشور با سرعت خیلی بیشتر در حوزه فناورانه حرکت کنه. واقعیتش این ظرفیتی که در جوانای کشور وجود داره، در متخصص کشور وجود داره، این آرزو رو دست یافتنی میکنه. همون جور که یک زمانی شاید در تولید مقالات علمی اینها ما احساس ضعف میکردیم، ولی امروز الحمدلله هم رتبه ما از لحاظ کمی هم از لحاظ کیفی رشد خیره کننده ای داشته، انشالله در حوزه فناوری هم به سرعت این اتفاق روی خواهد.
برداشت سوم. تکمیل حلقه های مفقوده نظام نوآوری کشور، خصوصاً در بعد سیاست‌گذاری، مقررات‌گذاری و برطرف کردن چالش‌های پیش روی شرکت‌های تولیدکننده محصولات دانش‌بنیان در این حوزه، یکی از چالش‌های مهم موجود در زمینه دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان و در پی آن اقتصاد مقاومتی است.
آقای دکتر محمد صادق سبت و شیخ انصاری، معاون برنامه‌ریزی و توسعه پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. دهه مبارکه فجر رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض می کنم و امیدوارم در این دهه شاهد افتتاح پروژه های خوبی باشیم از جانب دستگاه های اجرایی. خب من خدمت شما هستم با موضوع اینکه عملکرد پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان رو با هم یک بحث و بررسی داشته باشیم. خب من الان که خدمت شما صحبت می‌کنم، ما 45 پارک علم و فناوری در سطح کشور داریم که اکثر اینها به صورت استانی توزیع شدن. این هر استان یک پارک داره حداقل و در بعضی از استان‌ها یک پارک دانشگاهی هم ممکنه وجود داشته باشه. و همراه حدود 200 مرکز رشد که این مراکز در واقع مقیاس کوچکتری از پارک‌ها هستند. خب تو این مدتی که ما تقریبا میتونم بگم 25 سالی که تلا از راه اندازی پارک‌های اولیه گذشته تا الان، خب عملکرد مناسبی رو تو پارک‌های علم و فناوری شاهد بودیم. ولی خب شاید سوال بشه که ما اینها رو چرا مثلا برامون ملموس نیست. خب راجع به این موضوع در آخر من ترجیح میدم صحبت کنم. ولی خروجی پارک‌های علم و فناوری که ما تا الان میتونیم در واقع شاهد بودیم، خب پارک ها در واقع مجموعه‌ای هستن که تشکیل شدن برای اینکه علم رو تبدیل کنن به ثروت. و خب پارک هایی که تو این زمینه در واقع در ابتدا راه اندازی و تأسیس شدن، خب توفیقات خوبی داشتن در این زمینه و میتونیم حالا از پارکایی که اگر بخوام من نام ببرم، شرک علمی تحقیقاتی اصفهان هستش که عملکرد همکارای من باعث شد میزبانی پارکای علم و فناوری دنیا رو ایران داشته باشه و شرک علمی تحقیقاتی اصفهان. یعنی خب این یک عملکردی بود که به لحاظ بین المللی سهه گذاشته شده روی اون. خب ما اگر بخوام به لحاظ فروش و درآمدزایی پارک‌های علم و فناوری رو در واقع اشاره کنیم بهش، خب در سال 98 اواخر، در سال 98 فروشی که شرکت‌ها در پارک‌های علم و فناوری داشتن یک درآمد 13000 میلیارد تومانی بود. خب فقط ما میتونیم به این اکتفا نکنیم، بلکه به این بپردازیم که حضور پارک‌های علم و فناوری در کنار دانشگاه‌ها یه موج نسبتاً امیدبخشی رو تو دانشگاه‌ها و به خصوص برای کسانی که ایده پردازند و میتونن صاحب کسب و کار بشن رو به وجود آورد. و تلفیق اینها در کنار حالا پردیس ها، کارخانه های نوآوری، مراکز نوآوری هم میتونیم بهشون در واقع اشاره بکنیم. همچنین حالا میزان اشتغالی که پارک‌های علم و فناوری داشتن، خب اشتغال مؤثری هستش، اشتغال مؤثری با حدود پارک‌های علم و فناوری که خدمتتون عرض کردم حدود 45 پارک، حالا تعداد دقیقش 43 پارک هستش، حدود 45 پارکی که داریم در حدود هر پارکی در حدود در پارک‌ها و مراکز روش حدود 6000 شرکت مستقر هستن که این شرکت‌ها عملکرد مناسبشون رو، چیزی که قابل لمس و رصد باشه برای تمام عزیزان، در چالش در واقع اپیدمی کرونا خودشون رو نشون دادن. خب تو پارک‌های علم و فناوری فعالیت‌های خیلی خوبی انجام گرفت، بحث تولید کیت‌های تشخیصی، تولید ماسک، مواد ضد عفونی کننده، بحث پایش بیماران در واقع بیماران کرونایی تأثیر خیلی خوبی داشتن، به طوری که حالا جلسه مستقیمی با حضور ریاست محترم جمهور آقای دکتر روحانی در واقع با پارک‌های علم و فناوری برگزار شد به خاطر عملکرد بسیار مثبتی که شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری داشتن. همچنین در کنار اینها شرکت‌های دانش بنیان هم به همین ترتیب فعالیت‌هایی که داشتن، اون هم قابل اشاره هست. ما الان نزدیک 5700 شرکت دانش بنیان داریم، از دانش بنیان‌های صنعتی میتونم نام ببرم و شرکت‌های دانش بنیان نوپا که اینها عملکردشون قابل لمس هستش و قابل پایش و رصد هستش در حوزه‌های مختلف تکنولوژیکی که فعالیت میکنن. من اگه بخوام نام ببرم، یعنی حوزه‌هایی که تقسیم بندی دانش بنیانی هستش بخوام نام ببرم، حوزه‌های فناوری زیستی هستش، داروهای پیشرفته هستش، تجهیزات پزشکی، و که این شرکت‌ها هم در واقع درآمدزایی و اشتغالزایی مناسبی داشتن برای کشور. در واقع اون فعالیتایی که می‌بینیم ما توی دانشگاه‌ها داره انجام میشه، تلاش هستش که چه توی دانشگاه حالا چه توی مدارس که اینها تبدیل بشه به ثروت و با نگاه ویژه به حل مشکل، حل مشکلی که ما الان تو سطح کشور داریم. خب الان فعالیت‌های بیشتری هم در حال اجرا هستش، یعنی مشکلات و معضلات خاصی مثلا مشکلاتی که ما تو حوزه کشاورزی داریم، خب بالاخره ما رتبه خیلی خوبی در تولید بعضی از محصولات کشاورزی داریم که این رتبه باید بهبود پیدا کنه، این در واقع فراوری بشه، تبدیل بشه به یک صنایع تبدیلی و فراوری بشه. خب تو این اکوسیستم من اگر بخوام توضیح بدم، خب خروجی همین اکوسیستم، این در واقع زیست بومی که در واقع در حال فعالیت هستش، خب یه سری استارتاپ ها هم وجود دارن که این خب تأثیر این استارتاپ ها شاید برای شما از این ملموستر باشه، قابل لمس باشه، خروجیش رو روی این برنامه های کاربردی یا به عبارتی اپلیکیشن هایی که الان همه ما در گوشی های همراه این داریم قابل رصد هست. اپلیکیشن هایی که حمل بار مسافر میکنن، اپلیکیشن هایی که میتونیم برای گردشگری ازشون استفاده کنیم و یعنی خیلی ملموس هستش برای مایی که به عنوان مصرف کننده نهایی هستیم. و خدا رو شکر در این حالا مدتی که تحریم بود، من نمیگم حالا تحریم خوب هستش، ولی خب این بالاخره باعث شد که ما در یک سری از حوزه ها خودمون رو تقویت کنیم و ثمر بخش باشه. خب ما الان در حوزه های نونو، در حوزه های بایوتک یا همون زیست فناوری و همچنین در حوزه های ICT، بجز این که در زمینه علمی پیشرفت های خوبی داشتیم، در زمینه تولید محصولات هم صاحب نظر هستیم، هم صاحب نظر هستیم و هم این که محصولات خوبی رو به بازار ارائه دادیم. و به نظر من باید رو بعضی از نقاطی که نقاط ضعفمون هست رو اون بیشتر کار کنیم برای این که بتونیم بازار بیشتری رو کسب کنیم. یکی از این مباحث این هستش که علی‌رغم تاکیداتی که مقام معظم رهبری دارن بر روی حوزه دانش بنیان، حوزه خب ما باید بودجه بیشتری رو به پارک‌های علم و فناوری و مباحث دانش بنیانی اختصاص بدیم. الان و من از مجلس محترم به جد میخوام که حالا این رو یه نگاه ویژه‌ای بهش داشته باشن از نمایندگان عزیز مردم، به واسطه این که ما الان بودجه کل پارک‌های علم و فناوری سراسر کشور خب یک بودجه محدودی هستش، یعنی سرجم اینا در بهترین حالت بیشتر از 500 میلیارد تومان نمیشه که کمی بیشتر از یکی از دانشگاه‌های جامع و مادر ما هستش برای کل کشور. همچنین اینکه بحث‌های علوم انسانی در پارک‌های علم و فناوری، علوم انسانی و هنر بهش نگاه ویژه‌ای بشه. به چه علت؟ علت این که خب ما محصولات خوبی رو تولید میکنیم ولی در زمینه فروش این شرکت ها دچار چالش هستن. خب این فروش رو در واقع حوزه علوم انسانی هستش که میتونه تاثیرگذار باشه روش. بحث تجاری سازی، بحث در واقع بازاریابی، بازرگانی، بحث های جامعه شناسی بازار، حوزه های اقتصادی و نیاز هستش به شرکت های متخصصی که در این زمینه ها فعالیت کنن. بحث های مثل تبلیغات، بحث های خصوصا طراحی صنعتی، این مباحث باید جدی گرفته بشه از جانب پارک های علم و فناوری، شرکت های دانش بنیان. این موضوعاتی که خدمتتون عرض کردم من به این دلیل نخواستم، اصلا تعمدن نخواستم خیلی کمی صحبت کنم، علت این که خواستیم با شما مردم به صورت کیفی و اون چیزی که قابل لمس هستش صحبت کنم. و این که این دوتا موضوعی که اشاره کردم، یکی بحث افزایش بودجه پارک‌های علم و فناوری و بحث بعدی این که نگاه ویژه داشتن به حوزه‌هایی که منجر به فروش بیشتر میشه، اینها میتونه این موضوعات رو برای ما قابل لمس بیشتری بکنه، به همراه این که بحث‌های جلو بره در این حوزه‌های دانش بنیانی و پارک‌های علم و فناوری که نیاز و مسئله اصلی کشور باشه و موضوعاتی که مردم بیشتر با اون درگیر هستن. خیلی ممنون، خدا نگهدار.
برداشت چهارم.
هر یک از دریچه های علم و دانش که از جانب خداوند به روی بشر باز می شود، زمین ساز تحولات شگرف و جدید در زندگی انسان هاست. بنابراین هر ملتی که از دانش های جدید و فناوری های مرتبط با آن عقب بماند، سرنوشتی بجز عقب ماندگی، ذلیل شدن و استعمار از جانب قدرت ها نخواهد داشت. علت تأکید های مکرر بر موضوع علم و پیشرفت های علمی همین موضوع است.
آقای دکتر مجید متقی طلب، رئیس اسبق پارک علم و فناوری استان گیلان و جزو اولین پارک های علم و فناوری در کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. پارک های علم و فناوری به عنوان مراکزی رو که حمایت از صاحبان ایده و فنافرینان در واقع هستش بنا نهاده شده بود و قرار شد که بتونه در قالب این ساختار از افرادی رو که به نوعی دارای ایده هستن اما توانایی اجرا کردن اون رو ندارن با یک سری ویژگی ها و مشخصاتی در واقع حمایت بکنه و این هم بر اساس این ساختار بوده که پیش از این در سایر نقاط دنیا چون این الگوی موفقی برآورد شد، این ساختار هم ابتدا در اصفهان و بعدش در گام بعدی در 9 تا استان در واقع راه اندازی شد که به نظر من بر اساس اون چه که در واقع اتفاق افتاد عمل کرد قابل قبولی بوده، اما آیا به اون حدی رو که مورد نظر بود و ایدئال بوده یا نه، اون یک مقوله دیگری هستش که بایستی سر جای خودش دقیقا در واقع آنالیز بشه، تجزیه و تحلیل بشه و نتیجه گیری بشه که به چه ترتیبی هستش. سرجم اگر من بخوام عرض بکنم، میشه در واقع بیان کرد که عمل کردی بوده که در ارتباط با نیازهای جامعه بسیار قابل انطباق و یک ضرورت جامعه بوده. اگر من بخوام، جامعه ایرانی ما بوده، کما اینکه کشورهای دیگه هم به این ضرورت پی برده بودن. در خصوص اینکه آیا میشد این عمل کرد رو با کیفیت و کمیت بیشتری در واقع تحقق بخشید یا نه، از دیدگاه من این امکان وجود داشت اگر یک سری هماهنگی های انجام میشد. حالا متاسفانه ما داخل کشور به دلیل اینکه بعضن گرفتار این آفت نگاه غیر سیستمی هستیم و نگاه سیستمی نیست در خیلی از موارد، و عمدتا متکی بر یک سری ارز کنم که نگاه های محدود هستیم، باعث میشه که عمل کرد به اون شکلی رو که برنامه ریزی میشه به اون هدف خودش نرسه. این یکی از معضلات بزرگی هستش که ما داخل کشور آن داریم، و به اضافه این که چون این نوع کار و این نوع در واقع این نوع کار که میگم در واقع بحث پارک های علم فناوری، موضوع این نوع داخل کشور بوده و بسیاری با اونها آشنا نبودند، و از طرف دیگه زیر ساخت های لازم برای اجرای تمام اون اهدافی رو که در واقع برش برنامه ریزی شده بود فراهم نبوده، اونها نیز به عنوان یک مانع مطرح می شدن. بنابراین من اگه بخوام خلاصه بکنم، عمل کرد می توانست بهتر باشه اگر پیش از اجرای این برنامه ها زیر ساخت های اولیه بیشتر آماده می شد یا پیشبینی های بهتری انجام می شد، و دوم این که برخی موازی کاری ها رو اگر جلوگیری می کردیم، و متاسفانه موازی کاری ها هنوز هم ادامه داره و به عنوان یک مانع می تونه مطرح بشه، اینها می تونست در واقع به عنوان یک سری عواملی بشه که از اون نوع به اصطلاح کاهش عمل کرد در واقع خودداری بشه و جلوگیری بکنه. مسئله دیگری رو که من باید اینجا اشاره بکنم و به عنوان یک مشکل در واقع مطرح هستش، اینه که در ارتباط با موضوع پارک علم فناوری، در تعریف پارک علم فناوری آورده شده که به عنوان متخصصان حرفه‌ای اداره میشه. خب این هم یکی دیگه از نفعهایی بود که ما داشتیم داخل کشور، و شاید هنوز هم این موضوع در واقع وجود داشته باشه. و تازه اگر متخصصان حرفه‌ای باشد، برخی از نگاه‌های خاص که متأسفانه عمدتا نشأت از نگاه‌های سیاسی می‌گیره و به عنوان یک آفت برای این سیستم در واقع می‌تواند مطرح بشه، این خود نیز یکی دیگه از مسائلی هستش که می‌تونه به عنوان یک مانع در واقع مطرح بشه که عملکرد رو از حد انتظار در واقع پایین تر بیاره. ما این وسط در واقع جنبندی من این هستش که پارک های علم فناوری به عنوان یک ضرورت جامعه بوده، و در گام بعدی اگر می شد از برخی موانع در واقع جلوگیری کرد و اونها را حذف کرد، عمل کرد می توانست بسیار بیشتر از این چیزی را که الان وجود داره باشه.
برداشت آخر.
و این
پایان راه,
پایان راه نیست.
ما همچنان ایستاده ایم
و گام در گام در کنار تاریخ قدم بر
قدم برمی‌داریم
تا پرچم سرنگ کشورمان را
بر بلندای دنیا
برافراشته نگاه داریم و نام ایران را
زیباتر از همیشه بخوانیم تا بدانند
ایران و ایرانی چه عظمتی
چه عظمتی دارند.
این سرزمین من شورآفرین می‌هد, دور از تو باد مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان, ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت لاله می جوشد, سر از چشمانت ژاله می نوشد. وطنم مست و شیدا, کوه و صحرا, دشت و هامونه. ای سرزمین من شورآفرین میهن, دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان, ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
با نرم‌افزار کاربردی ایران صدا ما رو ببینید و بشنوید. با رادیو گفتگو با شما هستیم. به روایت تاریخ رو تقدیمتون میکنیم.
به روایت تاریخ. تا همین 200 سال پیش از شرق و غرب دریای خزر, حتی از مشرق فلات ایران و از خلیج فارس مثل مجمع الجزایر بحرین, همه و همه به ایران تعلق داشت. هر یک از این بخش‌ها به شکل‌های مختلفی از ایران عزیزمون گرفته شد. امروز قصد دارم داستان غم‌انگیز یکی از اونها رو براتون تعریف کنم. بر اساس اسناد استان 14 ایران بحرین نام داشت. در آبان سال 1336 هیئت دولت این رو تصویب کرده بود, اما انگلیسی ها که سالها بحرین رو به عنوان پایگاه دریایی و زمینی در اختیار دارند, هنگام ترک خلیج فارس با همدستی آمریکایی ها بحرین رو یک کشور مستقل اعلام میکنند. فکر میکنید پادشاه ایران در نهایت چه واکنشی به این اقدام انگلیسی آمریکایی از خود نشون میده؟ پاسخ خیلی روشنه. محمد رضا شاه پهلوی که در شهریور 1320 به دست انگلیسی ها روی کار اومده, پس نمیتونه در دفاع از ایران مقاومت نشون بده, پس جدا شدن بحرین از ایران رو قبول میکنه و حتی استدلال میکنه نفت بحرین که تموم شده, صید مروارید هم که صرفه اقتصادی نداره. به این ترتیب از سال 1350 بحرین از ایران جدا میشه. اسدالله علم وزیر دربار شاه در خاطراتش می‌نویسه: گوینده رادیو ایران چنان با افتخار و غرور خبر جدایی بحرین رو خوند که گویی همکنون بحرین رو فتح کرده ایم.